بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف قائلن به این که استعمال لفظ در بیش از یک معنای واحد عملا ممتنع و دلیلی که در عبارت ایشون در کفای وجود داره درش احتمالات متعدد داده میشه. یک احتمال این بود که مراد ایشون این است که روی ماهیت استعمال تکیه کردن و می فرمایند اگر ما استعمال را از باب علامیت لفظ برای معنا بدانیم، این معنا امکان داره که یک لفظی در بیش از یک معنای واحد استعمال بشه، اما اگر استعمال رو از باب مرآت بودن و فانی بودن لفظ در معنا بدانیم، امکان ندارد که یک لفظ وجه برای دو معنا باشه. این یک احتمالی بود که در فرمایش ایشونه و ما روی این احتمال فرمایش ایشون رو مورد مناقشه قرار دادیم. عرض کردیم که اولا استعمال حقیقتش همون علامیته و اون دلیلی که ایشون برای مرآتیت آوردن که عبارت از سرایت حسن و قبح معنا به لحظه، عرض کردیم که اون دلیل واضحی نیست و دلیل مخدوشیه. بنابراین اساسا این مبنا صحیح نیست. این مبنا که ما استعمال را علامت عبارت از مرآتیت و فانی بودن بدانیم، اصلا این مبنا مبنای صحیحی نیست و روشن کردیم که حقیقت استعمال همون علامیت و فانی بودنه. در بحث امروز این نکته رو میخواییم اضافه بکنیم که حالا اگر ما آمدیم این مبنا رو قبول کردیم، اگر ما پذیرفتیم که استعمال عبارت از این است که لفظ مرآت برای معنا واقع بشود، لفظ فانیه در معنا واقع بشه، باز میخواییم عرض بکنیم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا اشکالی نداره. چه عیبی داره و چه محذور عقلی وجود داره که یک لفظی فانی باشد برای دو تا معنا، مرآت باشه برای دو تا معنا؟ اون چه که در غیر لفظ و معنا مطرحه، در سایر امور وقتی میگن یک شیئی مرآت برای دو شیء برای یک شیء دیگره، خب در زمانی که مرآت برای یک شیئیه نمیتواند مرآت برای شیء دیگر باشه. در زمانی که فانی در یک شیئه دیگه نمیتواند فانی در شیء دیگر بشه، اما در لفظ ولو ما مسئله رو از علامیت خارج بکنیم، بگیم نه استعمال عبارت از این است که لفظ فانی در معناست، خب این فانی غیر از فانی در موارد دیگره، این فانی معناش این است که گویا فقط معنا القا شده به مخاطب، لفظ القا نشده. وقتی میگن لفظ فانیه، معنای فنا اینه که این معنا فقط القا شده و غیر از معنا گویا چیز دیگری القا نشده. و وقتی که اینطور شد ما میگیم چه عیبی داره که یک لفظ فانی در دو تا معنا باشه، مرآت برای دو تا معنا واقع بشه، چه اشکال عقلی داره؟ این فانی و مرآت بودن، فانی و مرآت بودن حقیقی که نیست، این یک امر اعتباریه. بنابراین میخواییم عرض بکنیم که حتی اگر حقیقت استعمال را عبارت از فناء لفظ فی المعنا بدانیم، باز مانعی نداره و استحاله عقلی نداره که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه، یعنی متکلم یک لفظی را مرآت و فانی در دو تا معنا قرار بده. حالا لحاظ رو میرسیم، اون در احتمالات بعدی، در این احتمال کاری به لحاظ و تصور و اینا ما نداریم، در این احتمال میخواییم ببینیم اگر یک اصولی آمد گفت استعمال حقیقتش به این برمیگرده که یک لفظی فانیه در معنا بشه، و ما یقین داریم این فنا و مرآتیت و وحش بودن اون فنا و مرآتیت حقیقی یک نیست. این فنا معناش این است که گویا اصلا چیزی به مخاطب القا نشده الا المعنا، قانی بودن نه در معنا این معناش. بله چرا؟ چه اشکالی داره؟ حالا ما مخواهم بیدیم اشکال عقلی داره که یک درس مرآت برای ده معنا قرار بگیره، این مرآتی جد و فانی بودن که امر حقیقی تکوینی که نیست. در امور تکوینی که میگن اگر یک شیئی فانی در شیء دیگر شد، دیگه چیزی نیست که بخواد فانی در شیء دیگر و شیء دومی بشه. اما در اینجا مسئله فانی بودن و مسئله مرآت بودن یه مسئله واقعی و تکوینی نیست. عرض من اینه، اصلا فرق بین این دو تا مبنا اینه، در اونجایی که میگیم لفظ علامت معنا، اونجا برتری وجود نداره، مزیتی وجود نداره، یکی و علامت دیگری قرار داده بازه. اگر گفتیم لفظ فانی در معناست، این معنا رو استفاده میکنیم که گویا وقتی به مخاطب القا میشود فقط معنا القا میشه، اما لفظ گویا القا نشد. فانی بودن نهایت چیزی رو که ازش استفاده میکنیم اینه، اما این که دیگه بگیم این فنا مثل سایر مواردی است که فنا میشه و دیگه چیزی نیست که بخواد در معنای دوم قانون بشه، این حرفا اصلا در باب لفظ و معنا اصلا جریان پیدا نمی کنه. مثل این که حالا این تشبیه رو عرض بکنیم، شما ببینید چشم انسان وسیله است برای دیدن اشیایی. گاهی اوقات انسان با این چشم یه چیز رو میبینه، توجه میکنه، گاهی ده چیز رو با هم میبینه. خب چه فرقی میکنه؟ اونجایی که یک چیز رو میبینه فانیه در همون یک چیزه، اونجایی هم که ده چیز رو میبینه فانیه در همون ده چیزه. بله؟ خیلی خوب، منظر واحد باشه، فرق نمی کنه. اینجا من اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم با یک استعمال واحد چند معنا رو متکلم اراده کرده. بله؟ تعیین نشه. ما بیرون میگیم این دو تا معنا داره، میخوام با جعنی به این و ازش دو تا معنا بخواهیم اراده کنیم، اصلا قرینه میاریم برای این که پنج تا معنا اراده کنیم، دو تا معنا اراده کنیم. میخوام بیرون امکان داره در استعمال واحد یا نه. تعیین یه حرف دیگه ایه، ما نمیخوایم الان بحث در تعیین نیست، میخوایم بیرونیم بیش از یه معنا رو میشه اراده کرد یا نمیشه اراده کرد. بنابراین اگر این مبنا هم پذیرفته بشه، باز به مرحوم آخون اشکال وارده که اگرم بپذیریم حقیقت استعمال عبارت از فانی بودن لفظ در معناست، باز استعمال لفظ در بیش از یک معنا اشکالی نداره. کما این که بعضی ها خواستن بگن که از اون طرف جزیه، بعضی ها خواستن بگن حتی اگر ما استعمال را عنوان علامیت بدانیم، باز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله. این مطلب در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه آمده. ایشون یک بیان و یک تقریری دارن که حتی روی قول به علامیت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال باشه. بیانی که دارن این است که لفظ سبب ایجاد معنا میشه. اگر ما آمدیم گفتیم لفظ علامت معناست، یعنی لفظ علامت ایجاد و تفهیم و افهام معنا میشه، یعنی که علامت ایجاد، یعنی علامت ایجاد معنا در ذهن مخاطب میشه. اون وقت فرمودن که لفظ چون یک وجود واحده، وجود واحد نمیتواند سبب ایجاد متعدد بشه. یک وجود دنبالش یک ایجاده، اما یک وجود بخواد به دنبال او دو ایجاد، یعنی دو تا معنا ایجاد بشه در ذهن مخاطب، این معقول نیست. ایشون می‌فرماید حتی اگر کسی بیاد مسئله علامیت رو هم مطرح بکنه، اما این دلیل و این بیان در مقابل او هست که چون لفظ وجود واحد داره، شما بگید این لفظ علامت ایجاد معناست و علامت ایجاد معنا که شد، علامت ایجاد یک معنا میتونه باشه، علامت یک ایجاب میتونه باشه. خب این بیان ایشون هم به نظر ما دو اشکال داره. اشکال اول این است که درسته ما قبول میکنیم که وجود واحد علامت برای یک ایجاده، اما ایجاد گاهی ایجاد یه معناست گاهی ایجاد دو تا معنا. اگر دو تا معنا شد دو تا ایجاد نشده. با یک لفظ که متکلم میگه ایجاب میکند معنی این را در ذهن مخاطب، بین دو ایجاد و بین ایجاد و معنی این فرق وجود داره. ما اگر بخواییم بگیم آقا با یک لفظ دو بار ایجاد بشود، این اشکال ایشون وارده و بیان ایشون وارده که وجود لفظ یک وجوده، یک وجود نمیتواند سبب دو تا ایجاد بشه. اما ما بگیم این یک وجود سبب یک ایجاد میشه، اما این ایجاد متعلقش فرق داره. یه وقت ایجاد المعنی الواحده، یه وقت ایجاد المعنیینه، یه وقت ایجاد المعانیه. چه اشکالی داره؟ ایدتی؟ استقلال ما هر ببینید استقلال معناش این نیست که یه ایجاد مستقلا باشید. استقلال معنیش این که هر معنا را مستقلن. استقلال در معنا غیر از استقلال در ایجاده. من الان ایجاد میکنم دو معنای مستقل را، باز میگی مستقله، اما استقلال وصف برای خود معنا. این قربیتش هم خیلی روشنه، علاوه این که عقلی بودنش روشن هست. درسته یه لفظ چون یک وجوده، یه وجود یه ایجاد دنبالش هست، این روشنه، اما ایجاد معناش این نیست که ایجاد یه معنا بشه، ایجاد دو تا معنا میشه. حالا همین رو میشود به یه بیان دیگری گفت که شاید محقق اصفهانی این مرادش باشه که میخواییم بگیم، و این جواب خیلی آسان‌تره. شاید ایشون که می‌فرماید لفظ سبب ایجاد معناست، همون مطلبی است که قبلا در باب وضع گفتیم که بعضی آمدن گفتن وضع عبارت از وجود تنزیلی معنا به سبب لفظ. یعنی معنا یک وجودی داره حقیقی، همون وجود در عالم خارجی، یک وجود تنزیلی داره. خود لفظ وجود تنزیلی معناست. لفظ انسان وجود تنزیلی معنای انسانه، اون انسان خارجی حیوان ناطق هم وجود حقیقی او هست. به عبارت اخرى به جای این انسان خارجی ما این لفظ جای او نازل منزله او قرار دادیم. لفظ الف و نون و سین و الف و نون رو، این رو نازل منزله او انسان خارج قرار دادیم. شاید محقق اصفهانی مرادشون اینه که با یک وجود، این یک وجود میتواند متحمل وجود تنزیلی یه معنا باشه، دیگه نمیتونه نازل منزله معنای دیگری واقع بشه. اگر این مرادشون باشه ما عرض میکنیم که نه، هیچ اشکالی نداره. یک وجود میتواند وجود تنزیلی صد معنا باشه. چه اشکالی داره؟ یک نفر مثلا میبینید در عرفیات هم هست، یک نفر به یک اعتبار نازل منزله موجبه، به یک اعتبار نازل منزله قابل در عقده. یک نفر وجود تنزیلی طرف العقده هیچ اشکالی هم نداره. پس حالا جمع بکنیم مطلب رو، اونی که از مجموع کلمات استفاده میشه سه نظریه شو. یک نظریه اینه که ما ماهیت استعمال را چه علاقیت بدانیم چه مرآتیت بدانیم، رو هر دو استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان داره. کما اینکه این معنا از کلمات امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میشه و حق هم همینه. مبنای دوم اینه که ما ماهیت استعمال را چه علاقیت بدانیم چه مرآتیت، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است. کما اینکه از بعضی از عبارات مرحوم محقق اصفهانی این معنا استشمام میشه. یک مبنای سوم تفصیلی که مرحوم آخوند در کفایه داده که ما اگر حقیقت استعمال را علامیت بدانیم، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان داره. اگر حقیقت استعمال را مرآتیت بدانیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان نداره. و ما در این بحث به این نتیجه رسیدیم که اولا حقیقت استعمال علامیت، مسئله مرآتیت و اینها دلیلی برش نیست و اون دلیلی که مرحوم آخوند آوردن رد کردیم و گفتیم ثانیا فرقی بین علامیت و مرآتیت نمی کنه. روی هر دو مبنا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه. خب ها اینجا احتمال اول در کلام آخوند بود، حالا میریم سراغ احتمال دوم در فرمایش آخوند. خوب دقت کنید، یه خود بحث ها دقیقه، شاید هم خسته کننده باشه مقداری، اما خب نتیجه خیلی مهمی حفظ کرده. این بحث نتیجه مهم در فقه داره. بله؟ بله. یعنی اشکال دومش همین بود که اون بیان تنزیل رو مقصودمون بود که اگر مرادیشون از استدلالش تنزیل باشه، اون وقتی که یک وجود میتونه تنزیله و وجود تنزیلیه برای صد معنا واقع بشه. همین مراد از اشکال دوم همین که هم بیان میشه. عرض میکنم که احتمال دوم در کلام مرحوم آخوند اینه. مرحوم آخوند بگیم کاری به حقیقت استعمال در استدلالشون نداره، تکیه استدلال میشون روی مسئله استعمال و حقیقت استعمال نیست. بلکه ایشون میفرمایند که تصور لفظ به تبع تصور معناست، لحاظی که تعلق پیدا می کند به لفظ در هر استعمالی به تبع لحاظ معناست. اگر ما یک معنا را لحاظ کنیم، یک لفظ هم لحاظ میکنیم. من میخوام زید رو تصور میکنم یه لفظی رو به کار میبرم برای اینکه زید رو اراده بکنم، اما اگر دو معنا را اراده کردیم این مستلزم این است که دو لحاظ نسبت به معنا باشه. وقتی شما دو تا معنا را اراده کردید یعنی دو تا لحاظ کردید، و چون مقدمتاً گفتیم لحاظ نفس به تبع لحاظ معنا، اگر دو لحاظ به معنا تعلق پیدا کرد لازمش این است که دو لحاظم به لفظ تعلق پیدا کنه. بگیم خب تعلق پیدا کنه که فرماید مستلزم این است که اجتماع دو لحاظ عالی، عالی با علف، دو لحاظ طبعی عالی در شیء واحد بشه. باز روشنتر از کنم لحاظ تصور، میگیم تصور لفظ به تبع تصور معنا. اگر یه معنا تصور کردیم تصورم به لفظ یه بار تعلق پیدا میکنه، اگر دو معنا شما تصور کردید باید دو مرتبه لفظ را تصور کنید، دو مرتبه لحاظ کنید، میشه اجتماع لحاظین در شیء واحد. خب میگیم اجتماع لحاظین عالیین طبعیین در شیء واحد چه اشکالی داره؟ اشکالش این است که لازمش این است که یک شی دو شی بشه، یک معلوم دو معلوم بشه. چرا؟ چون شما وقتی دو لحاظ یعنی دو تصور، یا به تعبیر بزرگان به جای لحاظ و تصور بگیم دو علم، وقتی دو علم و دو لحاظ که یک شی تعلق پیدا کرد، دو علم اقتضا دارد که اینم دو تا معلوم باشه، دو تا متصور باشه، در حالی که ما یک لفظ بیشتر نداریم. پس اگر دو لحاظ بخواد به این لفظ تعلق پیدا بکند لازمش این است که یک شی که لفظه دو شی باشد، یک معلوم که همین لفظه دو معلوم باشه، یک موجود دو موجود باشه، و این محاله که یکی دو تا بشه. این احتمال دوم در فرمایش آخوند، و بعضی از بزرگان فرمودن احتمال دوم عرض می شود که اقرب به کلام آخونده، بعضی همون احتمال اول رو گفتن اما بعضی هم احتمال دوم رو فرمودن اقرب به کلام آخونده. بله از کدهش خیلی خوب، این هم احتمال دوم در کلام آخون. حالا این احتمال دوم روش یه دقیقی بفرمایید تا انشاءالله جوابشو فردا عرض بکنید. صلی الله علیه و آله.